بسم الله الرحمن الرحیم. از نکته های مخاطب شناسی رو بگم، یعنی کسی را که انسان داره تبلیغ میکنه او را شناسایی کنه کیست، چون برای افراد مختلف باید مختلف سخن گفت. شما وقتی میخواید که حتی در تبلیغ و ویزیتوری اجناس بیزنسی، کالاها، شما میخواید تبلیغ بکنید، مثلا فرض بکنید که پارچ و لیوان فانتزی رو میخوان تبلیغ بکنین، برای من دهاتی تبلیغ بکنین، خیلی فرق میکنه با یه خانم خانه‌داری که مثلا بالای شهر میشینه، مهمونهای کلاس بالا داره. برای اون وقتی تبلیغ بکنین اون بیشتر میگیره. یه فرض بفرمایید که موکت خیلی خوب رو میخوان تبلیغ بکنین، برای کسی که تو خونش موکت میندازه تبلیغ بکنین بیشتر میگیره، یا برای کسی که نمیدونم قالی‌های تمام ابریشم یه ذر و نیم قم فهم میکنه، یا مثلا به اصطلاح چله ابریشم تبریز مثلا فهم میکنه. این باید مخاطب شناسی بشه. مخاطب شناسی مربوط به علم جامعه شناسی، روان شناسی و روانکاوی است و مردم شناسی است، که در تهران یه موزه داریم به نام موزه مردم شناسی که به اصطلاح مردم قرنهای مختلف رو و سلسله های مختلف رو اونجا مجسمه‌شو آوردن، که فکر میکنم الان تو کاخ گلستان باشه. قبلها خیابون فرهنگ و ارامنه اونجاها بود که من رفته بودم، بعدها منتقل شده به اونجا. من خیلی دوست دارم موزه مردم شناسی رو. کلن کسی که میخواد اثرگذاری بکنه باید بفهمه که مخاطبش کیه. خب چجوری این مخاطب رو بشناسیم؟ با چند تا سوال. انقدر براتون مثال دارم که اگه تا فردا این موقع بشینم بازم تموم نمیشه. در یک شبی در چند سال پیش وایستده بودم خیابون انقلاب، نمیدونم از کجا میومدم، نصفه های شب ده و نیم منتظر تاکسی بودم، خونمونم همین قیطریه بود، دیدم که یک بنزی وایستاد ما رو سوار کرد. گفتم مستقیم؟ گفت بفرمه. سوار شدم، تا سوار شدم سلام علیک کردم و اینها، گفتم که شما مستقیم تشریف میبرین؟ گفتش که بله. بعد یه دو دقیقه که گذشت به من گفت حاج آقا ما رو نصیحت کنید، برای من صحبت کنید. به نظر شما من چیکار میکردم اونجا؟ باید میپرسیدم که شما چند سالتونه، چیکاره هستین، کجا درس خوندین، کی هستین، تا اینکه بتونم براش صحبت کنم. گفتم که ولی من باید بدونم که چی بگم به شما، خیلی خوشش اومد از این. گفتم شما بفرمایید که شغلتون چیه؟ گفت معلم هستم. گفتم معلم چی هستی؟ به نظرم گفت معلم شیمی مثلا. وقتی گفت معلم شیمی فهمیدم استاد دانشگاه است. گفتم از کجا دکترا گرفتی؟ گفت به نظرم از کمبریج. خب خیلی کلاسش بالا بود. بعد معلوم شد که ایشون الان از فرودگاه میاد و استاد پروازیه، تو دانشگاه‌های مختلف شهرهای مختلف میره و درس میده. خب وقتی یه همچین کسیه چی براش بگم؟ خیلی مهمه که انسان طرف خودش رو بشناسه که او کیست. لذا من خودم قبل از اینکه اصلا پرزنت کنم افراد رو، تا برخورد میکنم میگم اسم شما، فامیل شما، تحصیلات شما، اهل کجا هستید، کدوم دانشگاه درس میخونین. اینا تمام چیزهاییست که مخاطب شناسی رو به ما یاد میده. اگر بخواهیم دقیق تر بشناسیم باید از طرف بپرسم که شما مثلا چه کتابایی رو میخونین، تا چقدر راه رو اومدین، مثلا یه جوری بفهمم که ایشون متدینه یا نه. حالا اگه زن باشه بیشتر نشون میده با چادرش، با حجابش، که متدین چقدر متدینه. اگه مرد باشه به این زودی ها مشخص نمیشه. و یه مقدار که صحبت کنیم ببینیم که ایشون مثلا ها میخوام صحبت کنم استدلالیه، علمیه، عاطفیه، عقلیه، چون بعضی هستن که خیلی عقلانی فکر میکنن، البته خیلی کم. بعضی هستن که خیلی ساینتیستی هن، باید باشون علمی صحبت کرد. حالا چهار تا قلمبه سلمبه های علوم رو مثلا براش گفت. بعضی ها هستن که به اصطلاح خیلی دینی هن، آیه و روایتی هن. بعضی ها هستن که خیلی عاطفی و احساسی هستن. خب برای اینا باید مختلف صحبت کرد. یادم نمیره که یک دختر خانومی در خیلی وقت قبل، خیلی من جوان بودم، شاید نمیدونم بچه هم نداشتیم، در یک مدرسه ای اومدن به من خبر دادن یه دختر است آتش پاره است، و این دختر به قدری به آخوندا و به مراجع به دین بد میگه که حد و حساب نداره. و این به اصطلاح تو اون مدرسه مثلا معلم زبان خودش هم تو تلویزیون کار میکنه قبل از انقلاب، تو اون زمان ببین چیه. بعد مثلا گفته بود که چه فرق میکنه که مردا صورت منو ببینن یا مثلا پهلوی، وقتا یه بولیزای مد شده بود که پهلوش باز بود کاملا، گفته بود که چه فرق میکنه صورتمو ببینه یا پهلومو ببینه. اینا هم این دخترای ما هم که اونجا معلم بودن، چادری روبگیر اینا، حسابی خلاصه حسابی بحثشون کرده شده بود. خلاصه اول آخر آخوندا رو یکی کرده بود، خیلی بد گفته بود. حالا دروغ یا راست، مثلا یه برخوردی کرده بود یه جای ماشین نمیدونم رفته بود تعمیرگاه ماشینشو برده بود یا آخوند اونجا بود نمیدونم، حرفی زده بود نمیدونم. خلاصه اینا آوردن پیش ما، با اجازهتون 2 سال با این مصاحبت کردم. 2 سال هر روز صبحای جمعه ساعت 10 تا 12 ما با این برنامه داشتیم بدون ابا عمامه. اون وقت اولین جلسه که ما صحبت کردیم، البته ایشون وقتی اومده بود به احترام ما مثلا یه چادرکی سرش کرده بود، اون صابخونه داده بود. بعد جلسه اول که با من صحبت کرد، من دیدم خیلی عاطفیه. از عاطفه امام زمان گفتم، جلسه اول اشکشو در آوردم، گریه کرد. وقتی گریه کرد پابند شد نسبت به مثلا ما و جلسه ما. خیلی حوصله می‌خواست. 2 سال تمام باهاش صحبت کردم تا اینکه اومد شد شاگرد جلسه درسی حاج خانم حسینی. خیلی جالبه این براتون میگم، همه اینا خاطره‌های خیلی شیرین و جالبه. اسمش هم گیتی بود، گیتی خانم. یک بار میخواستم برم جلسه خانم بازدید، مجبور بودم با عوامامه برم، چون این همیشه اومده بود خونه ما، یا من میرفتم خونه اون دوستشون با پلیس شلوار به امانه که معلم هستم، میگفتم معلمم. بعد به واسطه گفتم بهش تلفن کن، برای اینکه واقعا اینجور افراد یهو انقدر جا میخورن سکته ممکنه بکنن، اصلا سنگکوب کنن. گفتم که بهش بگو که فلانی چطور آدمیه. دیگه این خیلی مرید ما شده بود، مرید حاج خانم شده بود، منزل ما میمد، حتی احیا میمد میگرفت، ولی آثار لباس ابا عمامه رو ما از منزل کاملا محو میکردیم. گفتم چون دیگه خسته شدم از این وضع، بعدم باید ایشون بفهم بالاخره ما آخوندیم، به واسطه گفتم بهش زنگ بزن بگو فلانی چجور، حتما تعریف میکنه اینا، بگو اگه آخون باشه چطوره. این گفته بود، داد گفته بود امکان نداره یه آخوند مثلا اینجوری باشه انقدر خوب باشه. جلسه داشت حاج خانم، ما میخواستیم بریم، 17 نفر خانم بودن، یک شمیشون بود. یا الله یا الله یا الله رفتیم وارد شدیم. ما که به اصطلاح اونجا ندیدیم ایشون رو، بود میگفتن که رنگش شده بود مثل گچ، میلرزید بیچاره. بعد جلسه که تموم شد اومد پیش من نشست، گفت باریکلا به صبرت که تو چشمت نگاه کردم، هر چی تونستم با آخونده فوش دادم، تو فقط لبخند زدی. و جالب شد این دختر باعث مسلمون شدن 2 نفر شد، یه هندی که خودش باش ازدواج کرد مسلمون شد به نام مهتا، اسم شما گذاشتیم مجید مهتا، در 13 رجب مسلمون شد. ایشون اون تو سفارت کار میکرد، سفارت هند در ایران، بعد با دایی ایشون آشنا بود، خلاصه ایشون دیده بود، خواسته بود، ایشون هم گفته بود که نه تو تا هندی هستی من با تو ازدواج نمیکنم، گفته بود مسلمون میشم. ما هم گفتیم بیا تحقیق کنی چند جلسه را. خلاصه باعث مسلمون شدن این هندیه شد، باعث مسلمون شدن یه دختر باهایی هم شد، پسر خالش در تهران پارس با یه دختر باهایی به نام طاووس، همش یادمه مال 30 چند سال قبله، به نام طاووس آشنا شده بود. بعد اون دختره پسره رو خواسته، پسرم دختره رو خواسته بود، اینا فشار آورده بودن، این فشار آورده بود که ببریم پیش حاج آقا نبودیم و آقای حسینی. خلاصه اونم آوردن خونه ما، اسمشو گذاشتیم مریم، اونم مسلمان شد. این برکت مسلمان شدن یک به اصطلاح هندی و یک بهایی، خلاصه این دختر شد. اون دختر اون وقتی شد چادر مشکی روی گرفته، خیلی الحمدلله. منظورم اینه که به دست آوردن مخاطب و مخاطب شناسی، که آدم با مخاطب چگونه صحبت بکنه، خیلی مهمه. مقدمش اینه که باید مخاطب رو بشناسه. حالا سوال میکنم، ناگهان شما توی جلسه وارد شدید، 50 نفر اونجا دختر هستن و میخواهید که برای اونها سخنرانی کنید، قاطی هم هستن، قبلا هم نشده بهتون بگن اینا مخاطبان کی هستن، چجوری این شناسایی میکنید؟ من خودم این کارو میکنم. جاهایی که نمیشناسم که مخاطبا کیا هستن، میگم که یا شفاهی، البته شفاهش خیلی بهتره، برای اینکه شفاهی که سوال کنین از لحن صحبتشون اینها کاملا معلوم میشه که اینا کیان، و یا کتبی دیگه، حداقلش کتبیه. من وقتی وارد میشم تو جلسه خواهش میکنم از اینا که شما چند تا سوال، اگه اونا سوال کردن کردن، اگه نکردن ما سوال میکنیم، مثلا یه سوال دینی میکنیم، سوال دینی سطوح مختلف، از نحوه جواب اونها وایستادنشون، صحبت کردنشون، تیپشون به دست میاد. بعد اون وقت میتونیم براشون خیلی خوب صحبت کنیم. یکی از برترین، عرض کنم خدمت شما، که تکنولوژی های تبلیغ مخاطب شناسی است. این جمله رو شنیدید حتما که پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس على قدر عقولهم. اینو ریفرنسش رو پیدا کنید، تو روایات هست. نحن معاشر الانبیاء، ما گروه های پیغمبران، نکلم الناس، با مردم صحبت میکنیم، على قدر عقولهم، به اندازه عقلهاشون. یه چیز بسیار بسیار جالب رو برای شما الان معنا کنم، با اینکه جاش اینجا نیست، ولی چون شما خیلی ماشاءالله فهمیده هستین، شما اینو میدونید که ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین سوالاتی که میکردن جواب میدادن، یه جور جواب میدادن. بعضی وقتا اینقدر جوابها با هم اختلاف داشت که اصحاب و کسانی که پای صحبتشون بودن احساس تناقض در جوابها میکردن. خیلی وقتا به امام میگفتن که الان یه کسی دیگه سوال کرد، شما اینجوری جواب دادید، اون جمعیت رفتن، این جمعیت اومدن یه جور دیگه جواب دادید، دوباره جمعیت سوم اومد یه جور دیگه جواب دادی. ائمه میفرمودن که بله، ما برای هر کسی به مناسبت و به اندازه فهم خودش جواب میدهیم و سطوح مختلف داریم. شما شنیدید این روایت رو که خیلی هم روایت داریم، قرآن ان للقرآن زهرا و بطنا ولی زهر منهو زهرن و بطنن ولی الباطن منهو یا بطن منهو زهرن و بطنن. قرآن ظاهر داره باطن داره، ظاهرش هم ظاهر داره باطنش هم باطن داره. روایت داره تا 70 بطن. 70 کسرت دقت نیست، نه اینکه 71 بطن نداره، یعنی قرآن خیلی بطن داره. آیا برای همه بطن رو میشه گفت؟ نه. شما میبینید که وقتی مفضل از امام صادق علیه السلام سوال میکنه یه جور جواب میدن، در یه سطحی جواب میدن. وقتی یه بادیه نشین اعرابی میاد سوال میکنه یه جور دیگه جواب میدن. وقتی امیرالمومنین برای سعد ابن سوهان و مالک اشتر و اینا صحبت میکنه یه جور میگه، وقتی برای افراد بادیه نشین و عادی صحبت میکنه یه جور دیگه میگه. غیر از مسئله تقیه که باعث میشد جوابها مختلف باشه، سطوح مخاطبان چون مختلف بودن، ائمه مختلف جواب دادن. اون وقت لذاست که میبینیم که در قرآن کریم هم وجوه مختلفی نقل شده. اینا به خاطر رعایت مخاطبه. یه مسئله دیگه هم بگم، خیلی جاها داره که اسرار ما، اسرار آل محمد، اینها سریست. ان احادیثنا صعب مستصعب و سر مستسر لا یحتمله الا نبی مرسل مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. یا چطور که حدیث ما مشکل و سر پوشیده است، تحمل نمی کند حدیث ما را مگر پیغمبر فرستاده شده یا فرشته یا شهید یا مؤمنی که خدا قلبش رو امتحان کرده. از اینجا معلوم میشه که فهم احادیث برای همه یک جور نیست، ائمه هم یک جور نگفتن. قرآن هم ظاهرش برای عموم مردمه، یه باطن داره برای یه عده‌ایه، باطن برای یه عده‌ایه، تعویلاتش یه عده یه چیز دیگه است. شنیدید این حدیث رو که اگر ابوذر میدونست آنچرا که در قلب سلمان است او را میکشت، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره او لقتله. اگر ابوذر میدونست که در قلب سلمان چی میگذره، این دونستن خود ابوذر را میکشت، یا ابوذر سلمان را میکشت، یا اینکه این باعث کفر ابوذر میشد یا او سلمان را تکفیر میکرد. هر چهار نوع معنا شده. خب معلوم میشه که مخاطب شناسی خیلی مهمه در القاء موارد مطالب. ائمه فرمودن اگر به نااهل حرفای ما رو بزنید، مثل اینکه درهای گرانمایه را به گردن خوک و خنزیر انداختید. خیلی مهمه، خیلی جالبه. لذا فرمودن که افراد را فکتمه الا ان اهله، این عبارت خیلی تو روایت است، که این را، این حرف را بپوشونید مگر از اهل خودش. هر حرفی، هر نکته مقامی، یا هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. هر حرفی را برای هر کسی نمی شود گفت. این از اون نکته های بسیار مهمه که ما سعی کنیم که به اصطلاح در تبلیغ مخاطب شناسی کنیم. الان بچه های سال اول که اومدن پیش من، چه پسرا چه دخترا، بهشون گفتم که تو دانشگاه سعی کنید بچه ها رو زیر نظر بگیرید، بشناسید اول کی سوپر متدینه، کی سوپر لامذهبه، کی لائیکه، کی بیتفاوته، کی ولرمه، کی داغه، کی تنده، اینا رو شناسایی کنید. بعد از شناسایی به همراه شناسایی با اینها صحبت کنید و پرزنت خطاب قدیر کنید. این مخاطب شناسی جز هنرهای اولیه یک مبلغ است که مبلغ مخاطبین خودشو بشناسه. پیغمبر اکرم به خاطر اینکه مخاطب شناس بودن، چون این مخاطبینشون توش افراد بادیه نشین داشت که برای حج اومده بودن و افراد باسواد درجه یک مثل سلمان ابوذر هم امیرالمومنین هم بودن، باید برای مخاطبین عمومی چگونه صحبت کرد؟ باید واژه های ساده اما غیر تکراری، ساده باشه که اونها بفهمن، غیر تکراری باشه که اینهایی که باسواد هستن خسته نشن. باید اینها رو به کار برد و پیغمبر اکرم همین کار رو انجام داده و این کار رو کرده. اینو خدمتتون عرض میکنم که انقدر مخاطب شناسی مهمه که آدم ممکنه در مخاطب شناسی با یک جمله طرف رو برای همیشه جذب کنه. این کار برای من چقدر اتفاق افتاده؟ هزاران بار، خیلی زیاد، گاهی با یه جمله، گاهی با یه شوخی. بعضی رو باید با شوخی جذب کرد، بعضی رو اصلا تا به شوخی ندارم، باید خیلی شخصیتشون احترام گذاشت. مثلا مثل لباس میمونه که بعضی ها کلاسیک لباس میپوشن، بعضی ها اسپورت، بعضی ها هارمونی لباس میپوشن، بعضی ها هارمونیشون دیفرنت کالره، باید رنگش مختلف باشه تا هارمونی باشه. اگر ما در برخورد با جوانان، دختران و پسران این مسئله رو رعایت کنیم، خیلی میتونیم تأثیر تبلیغی داشته باشیم، تأثیر کلامی داشته باشیم. در مخاطب شناسی انسان میتونه بفهمه که تو این مجلس باید نیم ساعت صحبت کنم یا یه ربع صحبت کنم یا دو ساعت، حرفای قلمبه سلمبه بزنم یا اینکه حرفای ساده بزنم، حرفای علمی بزنم یا حرفای غیر علمی. خیلی مهمه انسان بتونه مخاطبین خودش رو بشناسه. و گفتم مخاطب شناسی با مصاحبه است. اگر مصاحبه نبود، در یک جلسه عمومی بود، بگیم که اونا سوال کنن ما جواب بدیم. اگر اونا سوال نکردن، سعی کنیم که ما سوال کنیم. و روش پیغمبران ائمه سلام الله علیهم اجمعین اینجوری بوده. مثلا توحید مفضل رو شما دیدید، امام صادق علیه السلام برای مفضل کتاب توحید گفتن، از خداشناسی گفتن. اونی که برای مفضل گفتن، برای هر کسی نخواهن گفت، نمیتونن بگن، نمیشه بگن. اون چیزی که امام صادق علیه السلام برای محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین، عرض کنم که بکیر ابن اعین و امثال اینها میگن که افراد باسوادی بودن، هیچ وقت برای بادیه نشین، برای کسی که گوسفند میچرونه، هیچ وقت نمیگفتن، چون اینها سطوحشون با هم تفاوت داره، افراد با هم مختلف هستن و انسان باید مخاطب شناسی بکنه. همونطوری که شما وقتی میخواین سوغاتی برای کسی ببرین، سعی بکنید که او رو شناسایی کنید. حتی گاه اینجوریه، یه نفر رو مأمور میکنید بره ببینه که این چی لازم داره، ذوقش چجوریه. شما ممکنه یه اتکلون بخرید، خیلی هم گرون قیمت باشه، ولی این خانم یا اون آقا از بوی این اتکلون لذت نبره، خوشش نیاد. اما اگر مخاطب شناسی داشته باشین، میدونید که ایشون مثلا تو مایه های اسپورت اسکنه که الان قدیمی شده، یا تو مایه فرض بفرمایید که مثلا بلگاری آکواس، آیا ایشون کریستن دیور دیورسنس مصرف میکنه یا دانهیل فرش مصرف میکنه، آیا دی ان جی مصرف میکنه یا مثلا فرض بفرمایید که مثلا یه عرض کنه دیکنبای مصرف میکنه. حالا من بلد نیستم دیگه، اینا رو شما بهتر از من بلد هستید. پس ما حتی اگه خواستیم برای یه کسی کادو ببریم، باید کار کنیم، مخاطب شناسی کنیم. ممکنه شما یه چیز خیلی گرون قیمت بگیرید، اون نپسنده. یکی از توصیه هایی که من برای عروس دامادان میکنم اینه که سعی کنید در خرید عروس خانم، عروس بپسنده. تو میگی این خیلی بهمونه گرونتر میشه، بابا من نمیخوام. اون میگی من اینو خوشم میاد دستم بکنم، اینو خوشم میاد بپوشم، این بهمونه گرون بشه، میخوام گرون بشه، میخوام گرون نشه. واقعا اینا نکته های خیلی مهمیه. روانشناسی، روانکاوی، عرض کنم خدمت شما که مردم شناسی، روحیه شناسی مردم، فضا شناسی مردم. خب تو جایی که میخوای کادو ببری ببین کجا داری زندگی میکنه. مثلا میگم ما از اینجا پاشیم برای دبی یه چیزی فانتزی زینتی ببرین، خیلی بی‌معناست. ولی از دبی بیارن ایران برای ما یه چیزی تزیینی، خب خیلی معنا داره. ما از اینجا میخوایم بریم لندن دیدن کسی، برداریم براش یه مثلا پیرهن چینی ببریم. بابا اونجا تدلابیتوس ایتالیا و فرانسه و لندن رو که مشترک با هم هستن، برند مشترکن، اونجا خودش داره، من حالا یه چیز چینی براش ببرم. اینا واقعا مخاطب شناسی میخواد و خیلی خیلی اهمیت داره، در زندگی معمولی هم اهمیت داره. لذا انسان، به بچه هام گفتم وقتی ازدواج میکنم بچه ها، میگم بچه ها سعی کنید همسرتون رو بشناسید، مخاطب شناسی کنید که بعد ببینید چجوری زن، این از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد. ممکنه که به اصطلاح یه چیزی بگی حساسیت اینو برانگیخته کنی، ممکنه یه کسی حساسیت نداشته باشه. به مردم میگم که شوخی صیغه نکنید، برای اینکه نوع خانوما از شوخی صیغه بعدشون میاد. شوخی مگه قحط؟ فقط بگی که آره من میخوام برم دو تا زن بگیرم، میخوام شوخی نمیدونم صیغه بگیرم. واقعا میگم این مال مخاطب شناسیه، واقعا مخاطب شناسی ندارن شوخی میکنن. یا بعضی از خانم ها مثلا نسبت به آقایونشون بارها به من گفتن، حالا میگن که این آقاشون میگه که این خانم اینقدر حساسه که گوشه خونه رو، مثلا اون گوشه رو با دستمال کاغذی تر میکنه، میکشه که یه ذره خاک نباشه. بابا من اینو نمیخوام، من میخوام که ساعت 10 که میام خونه سفره انداخته باشه، مثلا میگم من اینو میخوام. خب این مخاطب شناسی خیلی مهمه. میخوام این عرض کنم این داستان مخاطب شناسی فقط مال تبلیغ نیست، مال زندگیه، مال کادو بردنه، مال ارتباط با مردمه. البته ما گفتیم اسلام مساویس با، و چون اسلام مساویس با تبلیغ، تمام جاها در تمام سکوهایی که استادیم باید دغدغه تبلیغ داشته باشیم. اگه در تمام سکوها ما دغدغه تبلیغ داشته باشیم، اون وقت مجبور هستیم که در تمام سکوها مخاطب شناسی کنیم. خیلی مهمه. یه چیز منفی هم خدمتتون عرض بکنم. یک بار ما رفته بودیم آب گرم به اصطلاح تو دهاتمون ایورق با چند تا از طلبه‌ها، ده ما بود همشاری ما با چند تا از طلبه‌ها رفته بودیم. ما تو آب بودیم، آب گرم بودیم، یه سری معلم و اینها از به اصطلاح شهر اومده بودن، همشون ژیگول بودن امروزی. خیلی تعارف کردن که ما هم دو سه تا آخون بودیم که شما به اصطلاح اگه حوله ندارید از حوله های ما استفاده کن. حوله‌هاشون گذاشته بودن. یکی از این طلبه‌ها که خیلی هم قیافه علمایی داشت و محاسن بلند و سید هم بود و قد بلند و خیلی قیافش علمایی بود، وقتی از بسلا استخرف بیرون یکی از اون حوله های اینا رو برش گفت، خودشون گفتم. گفتم آقا گفتن ولی اصلا این درست نیست استفاده کردیم. مثلا این قضیه مال این سال پیشه، 45 سال پیشه، مثلا 43-44 سال. واقعا من هنوز خجالت میکشم. حتما هم خود من یه اشتباهاتی گافایی زدم که آدم مال خودشه که نمیگه، مال دیگران رو معمولا میگه. میخوام اینو بگم، شناختن مخاطب، شناختن مجلس، شناختن طرف، شناختن شوهر، شناختن زن. حالا یه چیزی براتون بگم، ماها بچه هامونو نمیشناسیم با کمال معذرت، دختر پسرمونو نمیشناسیم، واقعا نمیشناسیم. من گاهی میگم خدایا من که عرضه ندارم بچه‌هامو تربیت کنم، چون نمیشناسم. خودت دست پرمهر امام زمان رو بر سرشون قرار بده. واقعا اینو میگم، حالا صحبت شد، همه شما بیشتر شما بچه دارید، من بچه‌هامو هیچ نمیشناسم و هیچ در تربیتشون غلطی نکردم. اگر به اصطلاح محبتی بوده مادرشون تربیت کرده و اصلش مال لطف امام زمان علیه السلام و امیرالمومنین بوده، یعنی سپردم واقعا به امیرالمومنین و امام زمان علیه السلام. واقعا نمیشه بچه‌ها رو شناخت، نه دخترها رو میشه شناخت نه پسرها رو، مگر خدا کمک کنه دست انسان رو بگیره. ما باید وظیفمون انجام بدیم، احتیاط کنیم. میخوام اینو بگم، اون وقت چون نمیشناسیم با اونی که باید تون صحبت کنیم با عاطفه صحبت میکنیم، با اونی که باید با عاطفه صحبت کنیم تون صحبت میکنیم، لذا نتیجه عکس میده. این همه بزهکاری ها، این همه قهرها، ترها، این عشق و عاشقی هایی که بچه ها معمولا در بیرون از خونه دارن، با اجازتون صدی 90 و چند درصدشون مربوط به اینه که ما نمیشناسیمشون، نمیشناسیم و رفتار نداریم، و چون رفتارمون درست نیست اون وقت اشتباه میکنیم. خیلی وقتا اونی که میبینیم بچه ها خیلی بهتر از اونن، خیلی وقتا اونی که میبینیم خیلی پایین تر از اون هستن. لذا باید چیکار کنیم؟ سلولی حرکت کنیم، احتیاط، با احتیاط آروم حرکت کنیم و مخاطب خودمون رو بشناسیم. هرچی راجع به مخاطب شناسی من الان بگم بازم کم گفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.